گیره. دور تا دورش هم رژیم صهیونیستیه، فقط یه معبر رفح و گذرگاه رفح رو داریم که اونم که مصره که با رژیم صهیونیستی همراه، یعنی کامل قطع ارتباط. یه طرف دیگه کرانه باختری یا زفل غربیه هست. کرانه باختری دور تا دور رژیم صهیونیستی، یه کشور این طرف اردن، یعنی کل مجاهدین فلسطینی ارتباطشون کامل قطع شد، کامل قطع شد، هیچ گونه ارتباطی نمیتونستن داشته باشن. رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید حدود سال 2000 و اینها بود که مجاهدین فلسطینی رو تبعید کنه. گفتم خب کجا تبعید کنیم؟ گفتم اینا رو تبعید میکنیم شمال رژیم صهیونیستی، در مرز بین لبنان و رژیم صهیونیستی یه روستای خیلی گرم و بیابانی و سنگلاخ و لمیزرع بود، اینا رو بردن اونجا به این نیت که اینها همونجا کم کم دیگه نابود میشن و از بین میرن دیگه. بعد این فکر مقاومت هم در هم میشکنه در ذهنشون، فکری که در هم بشکنه دیگه عملا هم از کار میفته دیگه، اون انگیزه را از دست میدن. این طبق نوری بود که رژیم صهیونیستی ناخواسته به ما هدیه کرد. با نفوذ بچه‌های حزب الله در این روستا و حمایت، ما برای اولین بار تونستیم با مجاهدین فلسطینی ارتباط بگیریم. و ابتدا چقدر ذهنیت‌هاشون منفی بود. مثلا اینا فکر می‌کردن که خب ما رافضی هستیم، ما با اونا مشکل داریم. جالب اینه که ما روز قدس داشتیم، این همه از اونها حمایت می‌کردیم، هیچ کدومشون به اینا نمی‌رسید. که اینا خبردار باشن که آقا جمهوری اسلامی عامه شماست. رژیم صهیونیستی با اون سرت، با اون سلطه رسانه‌ای به ذهن اینا القا کرده بود که اینا اصلا با شما مشکل دارن. اون کار تربیتی و فرهنگی، این تغییر موازنه قدرت رو میخوام بگم، باعث شد که از دل این جریان اسماعیل هنیه بیرون اومد، یحیی سنوار بیرون اومد، خلیل الحیه بیرون اومد، اسامه همدان بیرون اومد. یعنی این نسلی که اومدن یه دفعه طوفان الاقصا رو رقم زدن، نظمی که رزم صهیونی رو به هم زدن، محصول همین اتفاق است. یعنی این فرصت بسیار مناسب بود که جمهوری اسلامی فراهم کرد. بعد از اون طرف هم باز موازنه قدرت رو به این نتیجه رسید. ببینید کشورهای مختلفی به فلسطین کمک میکنن. قطر مثلا میزان کمکهاش نفر اول جهانه، خیلی بیشتر از ما قطر داره کمک میکنه. اما با همین چارچوبی که عرض کردم در نوار غزه و کرانه باختری، دلار دلار وارد میشد. بله. اما اجازه نمیدن یک کلت وارد نه کرانه باختری بشه نه نوار غزه. تمام تلاش رژیم صهیونیستی انقدر ورودی ها رو محکم و سفت بسته بودن، در طی این سالها اجازه ندادن یک اسلحه وارد بشه. خدا رحمت کنه عماد رو، عماد طراح تونل سازی بود. ببینید قدرت رژیم صهیونیستی تو هواست، قدرت آمریکا تو هواست، که البته یمن این قدرت رو در هم شکست، مهار کرد. قدرت مقاومت زیر زمینه. ما اومدیم در برابر راهبرد هوا زیر زمین رو طراحی کردیم که طراحش هم عماد مقنیه بود. تونستن تونل هایی رو حزب الله از زیر زمین بزنه، بره وارد فلسطین اشغالی بشن و از همون جا بتونن مجاهدین و مقاومین جنبش جهاد اسلامی و جنبش حماس رو تقویت کنن و در عرصه خودشون رو نشون بدن. و شما نگاه بکنید که غزه 300 و حدوداً 60-70 کیلومتر مربعه، میگن 500 کیلومتر تونل هست. ما تونل هایی داریم که کامیون رد میشه، تونل هایی داریم که نفری میرن با موتور میرن. اینا چقدر تونل زدن در طی این سالها، همین تغییر موازنه قدرت رو دارم میگم. ببینید زیرزمینی چجوری اینا رقم زدن که اینها 18-19 ماه کامل بر غزه مسلط شدن، هنوز همینجوری دارن تونل کشف میکنن. و چقدر این تونل ها تونسته مقاوم باشه که هنوز دارن مقاومین حماس میجنگن، مقاومین مقاومت اسلامی میجنگن. این تغییر موازنه بود که اتفاق افتاد. نکته بعدی که مقام معظم رهبری رقم زدن این بود که به جای این که شما ماهی بدید دست جنبش های مقاومت فلسطین، قلاب ماهی گیری بدید. این چجوری رقم خورد در ادامه توضیح خواهم داد که چجور نتونستن وارد این عرصه بشن و موازنه رو به نفع مقاومت تغییر بدن.
خیلی متشکر از توضیحات جناب عالی. پس در ادامه راه برده مهم و اساسی نفی مشروعیت رژیم صهیونیستی بر اساس اتفاقی که در میان امت اسلامی شکل گرفت مبنی بر محو رژیم صهیونیستی، ما دستاوردهای اون رو یک به یک داریم توضیح میدیم از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم. تا اینجای بحث رسیدیم به این که این راهبرد تونسته ماهیت پلید این رژیم رو نزد آحاد جهانیان افشا کنه و تغییر موازنه قدرت هم صورت بگیره. با شما عزیزان هستیم و شنونده برنامه راهبرد باشید. دقایق دیگه از فرصت این برنامه باقی مونده، از مباحث خوب جناب استاد راسخی استفاده خواهیم کرد.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنون از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه ما هستید. برنامه راهبرد تبیین راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در قبال رژیم صهیونیستی. خب در ادامه توضیحات جناب استاد راسخی کارشناس محترم برنامه راهبرد در این باره بفرمایید.
ببینید، ما تو فلسطین یه انتفاضه داشتیم، میگن انتفاضه الحجاره، انتفاضه سنگ. یعنی کل حمله مجاهدان فلسطین چی بود؟ امروز رفتن با سنگ زدن برگشتن. این دیگه نهایت هنره. البته همین هم هنر بود، یعنی همین که جرأت میکردن سعی بزنن و فکر مقاومت فرو نپاشیده بود
با توجه به امکانات اون موقع. و
بله، یعنی میخوام بگیم که جمهوری اسلامی چی کار کرد، آقا چی کار کرد. ببینید، اینها کل هنرشون پرتاب سنگ بود، اونایی که اعتقاد داشتن. معادله رو اونی که عرض کردم که قلاب ماهیگیری بدیم به جای ماهی، کاری که ما کردیم و شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه نقش برجسته داشت و بچه های حزب الله تونستن خیلی کمک کار ما باشن در این قضیه، این که فناوری ساخت موشک و فناوری ساخت سلاح رو به غزه برسونیم. این خیلی مرحله عالیه. معمولا الان کشورهای مختلف عربی رو ببینید، عربستانش، کویتش، قطرش، بحرینش، کدومشون فناوری ساخت سلاح دارن؟ همه سلاح‌های وارداتی خریداری شده است. شما میخواید وارد غزه بشید، غزه یه جاش 8 کیلومتره، میگه خیلی عریضش 42 کیلومتره، کلن کل غزه میشه اندازه قم. شما میخواید کاری بکنید، کارخانه و کارگاه ساخت سلاح را بندازید بدون اینکه رژیم صهیونیستی بفهمه. رژیم صهیونیستی که میگه اگر یک برگی کاغذ تو غزه جا به جا بشه ما خبردار میشیم، اون ماهواره های آمریکایی که اون بالا دارن میچرخن، اون پهبات های شناسایی که لحظه به لحظه دارن میچرخن و همه چی رو میبینن و دارن رصد و مدیریت میکنن. ببینید چه اتفاقی میفته. شما شاهد این هستید که ما 2008 یه اتفاق بزرگ افتاد، این تغییر موازنه، بعد از اینکه جهان به چشم خودش دید که ای بابا رژیم صهیونیستی شکست ناپذیر و ارتشی که اینا ساخته بودن در برابر بچه های حزب الله مجاهد مقاوم یک گروه چریکی کوچک در یک کشور کوچک شکست میخورن، یک حماسه بزرگ 2008 رقم میخوره به نام جنگ 22 روزه.
بله.
مجاهدین فلسطینی برای اولین بار از موشک ها استفاده میکنن و با شلیک موشک از جاهای مختلف مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی رو تحت شعاع قرار میدن که و کم کم نوع موشک هایی هم که معمولا استفاده میکردن موشک های فجر بود، فجر 3-4-5 که با برد مثلا 60 کیلومتر، 50 کیلومتر، 30 کیلومتر، 10 کیلومتر. این که اینها به این قدرت رسیدن مایه شگفتی آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی در جهان میشه و شما صاحب دو قدرت بزرگ هستید به نام گردانهای عزالدین قسام و سرای القدس، گردانهای قدس که در دو شاخه جهاد اسلامی و شاخه حماس، جنبش حرکت مقاومت اسلامی فلسطین حماس، این اتفاق میفته.
بله.
گردانهای عزالدین قسام به رهبری شخصیت تاریخی محمد زیف خودشونو بازسازی میکنن، میان نیروسازی میکنن، بعد با توجه به تجهیزاتی که به دستشون میرسه سعی میکنن ساخت سلاح و ساخت تونل ها رو تسریع بدن. ببینید چه موازنه قدرتی داره تغییر پیدا میکنه و چقدر کار سخت و سنگینه. شما در دل رژیم صهیونیستی که هر لحظه داره همه جا رو کنترل میکنه، همه جوانب رو میسنجه، داره این کار رو میکنه، رصد داره میشه همه اتفاقات. این موازنه قدرت بعد از 2008 به شدت در هم شکست در جنگ 22 روزه و از همون جا دیگه شروع کردن کل گردان های مقاومت فلسطین و جنبش های مقاومت فلسطین که ما میتوانیم. این کار بزرگی بود. ما نمیتوانیم که از 1967 شروع شده بود تا 2008 امتداد پیدا کرده بود توانست موفق بشه. 2006 یه اتفاق دیگه خوبی هم افتاد که بعد از سالها حماس تونست کنترل حکومت غزه رو به دست بگیره. ما میدونیم یک جنبش خودفروختهی به نام فتح داریم که کامل هماهنگ هست با رژیم صهیونیستی. اواخر یاسر عرفات و ابو مازن، این محمود عباس و اینها به دست گرفتن فضا رو، متناسب و متناسب هماهنگ کامل هستن با رژیم صهیونیستی. اینا رو در هم شکست، اینو در هم شکست و این حرکت بزرگ اتفاق افتاد. شخصیت تاریخی و قهرمانی به نام یحیی سنوار، کسی که اومد اگه حساب بکنی انقدری که این حبس شده بود 420 سال زندان براش بریده بودن، یعنی میاد تو تبادل زندانیان آزاد میشه، یعنی که دیگه حبس ابد بود و باید میپوسید در زندان و تبدیل میشه به یک قهرمان تاریخی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اون تصویر و کلیپی که از یحیی سنوار بیرون اومد و یک قهرمان تاریخی جاودان شد. و اینم عرض بکنم، ببینید ما در عالم شیعه قهرمان کم نداشتیم، اما متاسفانه با تسلط استعمار و استبداد بعد از معاهده سایکس‌پیکو در 1916 عملا قهرمانان اهل تسنن به تاریخ پیوستن. شما در جهان اهل تسنن دیگه مثلا عمر مختاری که در لیبی داشتید آیا دارید؟ نه دیگه. اون قهرمانان تاریخی دیگه همه به تاریخ پیوستن و کشتن اینا رو. یاسر عرفات قهرمان مجاهد آخرش شد که یک آدم ذلیل و خفیف به بدترین حالت کشتنش. و حتی اخوان المسلمین هم که در مصر بودن، ببینید چه بلای سر اینا آوردن. محمد مرسی اومد شد قهرمان، یا شد یک فرد مطرود و منفور که در زندان کشتنش. اما محمد زیف، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار توانستند تاریخ اهل تسنن رو تغییر بدن، مجاهدان مقاومی رو تربیت کنن. و چقدر این لحظه ها تاریخی به گفتنی است که طرف وقتی به شهادت میرسه 3 روز بوده، روزه بوده، تشنه بوده، بدن وقتی کالبد شکافی میشه و بدن رو کالبد شکافی میکنه میبینن خشک خشک، آب نیست تو بدن. 3 روز بعد با این حالت داشته مجاهده میکرده و با این حالت داشته جهاد میکرده. این قهرمانان در تاریخ خواهند بود و ادامه خواهند داد. این همون تغییر موازنه بود که مقام معظم رهبری رقم زدن و تاریخ رو به جلو بردن. 2011 ما تونستیم از سوریه یک پشتیبانی گسترده لوجستیکی بکنیم، دست حزب الله برسونیم، حزب الله دست مقاومت اسلامی فلسطین برسونه. شیخ صالح العروی رحمت الله علیه نقش برجسته‌ای در این قضیه داشت و توانست حرکات و جنبش‌های بزرگی رو رقم بزنه، یک اتحادی ایجاد بکنه. و هر چه صحبت کنیم از عملیات طوفان الاقصا کم صحبت کردیم، صحبت از یک جنگ نامتقارن نابرابر در برابر قدرت تکنولوژیک جهان و گروه‌های چریکی نامنظمی است که با جنگ‌های نامتقارن در هم شکستن و توانستن اسیر بگیرن. ببینید این دیگه آخر کار دیگه که بتونید این اتفاق بزرگ رو رقم بزنید و همه مرهون مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری است.
بسیار متشکرم. من می‌خواستم همین نکته رو اشاره کنم که به دنبال انتخاب درست، دقیق و دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب نسبت به راهبردی که در قبال رژیم قاسم صهیونیستی به کار گرفتن، این دستاوردها رو ما مشاهده و ملاحظه میکنیم. اگر وضعیت گذشته فلسطینیان رو در مواجهه با رژیم صهیونیستی بررسی کنیم با وضعیتی که الان دارن، ما به نقش پیشرو این راهبرد مهم و اساسی میتونیم برسیم که چگونه خودش رو تونسته در میدان نشان بده. خیلی ممنون از جناب استاد راسخی عزیز که مباحث مربوط به برنامه رو در خصوص تبیین راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی نسبت به رژیم قاسب صهیونیستی کاملا دقیق توضیح دادن. انشالله که شما مخاطبان برنامه هم استفاده کرده باشید. از ایشون خیلی ممنون، سپاسگزاریم از دقت و همراهی شما مخاطبان برنامه راهبرد هم بی نهایت سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
پریشانیم از این غم ها دمی اما پشیمان نه، پریشانیم از این غم ها دمی اما پشیمان نه، شکسته گرچه دل ها مان ولی کل عهد و پیمان نه، شده وقت عمل ما هم شب حمله نشان دادیم، زمین کار زار ما تلاوی وست تهران نه، لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی اسرائیل.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
میخوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند، برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمیگیره.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون در بعضی خیلی ترش میشه و معده شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز هم یکی دیگه از روزهای زندگیمونه که میتونیم با آرامش و عشق و سلامتی لحظه های زندگی رو زیبا بکنیم و در هر شرایطی که هستیم یادمون باشه آرامش داشتن کمک بزرگی برای سلامتی خودمون و خانوادمونه.
صبح شد، پنجره ها خندیدن، چاخه ها رقصیدن، همه جا بوی شکفتن جاری،
همه جا بوی شکفتن جاری،
فرصت بیداری،
فرصت بیداری.
بفرمایید نشاط، عشق، آرامش.
بفرمایید یک استکان گرم دلخوشی،
یک سبد سیب سلامتی.
بفرمایید یک تکه نان محبت.
بفرمایید سلامتی.
کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک از گام، اگر برداریم روشنی نزدیک است،
روشنی نزدیک است،
روشنی نزدیک است.
دلتون پر از روشنی، پر از امید، زندگیتون پر از سلامتی. بله درسته، ما گفتیم صبح شد، ولی اجازه بدید یه سلام هم بکنیم به همه کسایی که عصر روز جمعه ساعت 15:15 شنونده بفرمایید سلامتی هستند و تکرار این برنامه رو گوش میکنن. اگه سوالی هم امروز از برنامه ما دارین، اثر کنجکاوی و یادگیری باشه، خدای نکرده بیماری در کار نباشه، اما امروز هم میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم. قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. خانم دکتر، من سلام می‌کنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. انشالله اگر که شنوندگان عزیزمون از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 مسائلشون و مشکلاتشون رو با ما در میون بگذارن، انشالله خانم دکتر پاسخگو خواهند بود. شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
بفرمایید سلامتی رو داریم از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. مثل همیشه یه سوالم مخصوص خود شما داریم که با ما مشارکت بکنید، پاسخش رو بدین. راجع به یه میوه شیرین و بسیار مغذیه که الان فصلش رو دیگه الان حسابی رسیده، با پوست سبز یا بنفش که داخلش دانه دانه و سرخ رنگ، مزاج گرمی داره، هم تازه‌ش رو مصرف میکنن هم خشکش رو مصرف میکنن. و خب دیگه شما بگین که چه استفاده ای ازش میکنی، چقدر دوستش داری، باهاش میتونم بگم انواع مرباها و مارمالاد و دسر و کیک و مافین و شیرینی درست میکنن، حتی تو دمنوش ها ممکن ازش استفاده بکنن. دیگه شما بفرمایید که چه استفاده هایی ازش دارید. شماره پیامک 3553 در اختیارتون هست. اما بریم تدابیر سلامتی رو با اجرای همکارم آقای بختیاری بشنویم.
نام خدا. بدن انسان به صورت مداوم در خواب و بیداری با هوا در تماسه، پس سالم نگه داشتن هوای محیط زندگی نقش مهمی در سلامتی بدن داره. طب ایرانی برای حفظ هوای محیط زندگی شما از آلودگی توصیه هایی داره. 1. برای سکونت محله های دور از محیط های آلوده را انتخاب کنید و نزدیک پایانه های مسافربری، شهرک های صنعتی و محل تخلیه زباله ساکن نشین. 2. هنگام ساخت منزل سقف اتاق ها رو بلند و تا حد امکان پنجره ها رو به سمت شرق و شمال طراحی کنید. استفاده از دستگاه های تهویه جدید هم خیلی مفیده. 3. اطراف منزل و محل کار خودتون رو تا حد امکان درخت و گل بکارین و از مصرف دخانیات، خوشبو کننده های صنعتی و حشره کش ها در محیط بسته اجتناب کنین. 4. برای معطر کردن هوای منزل داخل یک به یا سیب رو خالی و با گلاب پر کنین و روی حرارت غیر مستقیم قرار بدین. 5. اگه یکی از اعضای خانواده به بیماری ویروسی مبتلا شد، برای کمک به تهویه محیط یک پیمانه سرکه رو با 20 برابر آب مخلوط کنین و روی حرارت بسیار کم قرار بدین. همچنین برش‌هایی از پیاز، سیر و نارنج رو در محیط بذارین و هر 24 ساعت با برش تازه جایگزین کنین. 6. در آخر توصیه میشه در ایام تعطیل به بوستان‌ها و فضاهای سبز خارج از شهر که هوا آلوده نیست برین و از هوای پاک استفاده کنین. سالم بمانید.
انشالله سلامتی چاشنی زندگیتون باشه، با یه تدبیر درست سالم بمونید، روحیه سالمی داشته باشید، خانواده سالمی داشته باشین که میگن سلامتی بزرگترین نعمته. خیلی متشکرم. بفرمایید سلامتی رو شنونده هستید از رادیو معارف، چه شمایی که صبح شنبه میشنوید، چه شمایی که عصر جمعه تکرارش رو گوش میکنید. متشکر میشم همراهی بکنید. اگر سوالی دارید از طریق شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025 مطرح بکنید. سوال هم مخصوص خودتون داریم که خیلی دوست داریم درش مشارکت بکنین. راجع به یه میوه شیرین بسیار مغذی با پوست سبز یا بنفش که داخلش دونه دونه است و سرخ رنگ، مزاج گرمی داره، هم تازه‌ش رو استفاده میکنن هم خشک شده‌ش رو. ما در بازار ما معمولا این خشک شده‌هاش رو تو جیباشون یا بهای کنارشون خیلی زیاد دارن. شما ازش چه استفاده هایی میکنین؟ تو چی بیشتر مصرف میکنین؟ چه چیزی باش درست میکنین؟ لطف کنید همه اینها رو به ما بگین. اما بریم و تلفن بشنویم.
من واریس پا نداشتم، یعنی رفتم سونوگرافی داپلر، اصلا چیز واریس نداشتم، اما روی پای من تا مچ یه ذره بالاتر به شدت مویرگا زده بیرون، یه جور وحشتناکی، طوری که آدم خجالت میشه بره مثلا یه جایی حتی بین خانوما. بعد من باید چی کار کنم اینا، با توجه به اینکه من واریس ندارم اینو باید چی کارش کنم؟ و بعد موقع این مویرگا پاره میشه، بعد کبودی بیشتری میده زیر پوست.
خب آرزوی سلامتی میکنیم برای مادر عزیز. واریس ندارن با این توصیفا؟
نه، حالا فهمودن که تو سونوگرافی داپلر واریس نداشتن، اون عروق عمقی رو بررسی میکنه و جریان خون عروق عمقیشون خب خوب بوده، ولی اینکه بالاخره واریس، اینکه عروق سطحی برجسته بشه، خب بالاخره درجاتی از واریس هست، معنی دیگه ای نداره. اینکه حالا عروق سطحی پوست مشخص بشه، پررنگ بشه، ظاهر بشه، نوعی از همینه. حالا اگر سابقه شد دارن، اگر درد دارن، حتما از جوراب واریس هم استفاده بکنن، کمتر میشه. ولی کلا اینو ما میدونیم وقتی به این حد میرسه،
بله،
یه خود درمانش سخت میشه. از جهت طب سنتی تو کتب گفته شده که درمان این موارد سخته. حالا میتونن از متخصصای پوست کمک بگیرن، بعضی تزریقا و بعضی کارا اینجوری انجام میدن، شرایط بهتر میشه. اما اینو بدونیم چیزی که تشدیدش میکنه هم تو کسایی که این مشکل رو دارن، هم تو کسایی که حالا بالاخره میخوان به این مشکل مبتلا نشن، غذاهای غلیظ و غذاهای سودازاست. ما گفتیم غذاهایی که دیر هضمن، مثل غذاهای سنگین، غذاهایی که رشته‌ای باشن، مثل آش رشته، مثل ماکارونی رشته پلو، اینجور غذاها رو کمتر مصرف کنن. سرخ کردنی ها، غذاهایی که به نظر خودشون دیر از معده‌شون عبور میکنه، و از اون طرف غذاهایی که سودا تولید میکنن، حتی سودای طبیعی، مثل عدس، کلم، بادمجان. اینا توی کتب گفته شده گوشت گاو، گوشت گوساله نه، ولی گوشت گاو، اینا خب سودازاست و این موارد رو تشدید میکنه. ضمن اینکه اگر بیش از حد گرمی استفاده کنیم، چه ادویجات گرم، چه غذاهای گرم، مثلا خورما، گوشت شتر، اینا همشون سودای خون رو بالا میبرن. وقتی کبد بیش از اندازه داغ بشه، سودای خون بالا میره. حواسشون به این ماجرا هم باشه که مصرف نکنن. چی کمکشون میکنه؟ شربت سکنجبین ساده بهشون خیلی کمک میکنه، که خب ما بارها در موردش صحبت کردیم، تو اینترنت هم جستجو کنن میبینن. و جوشانه عناب، جوشانه عناب هم برای رفع غلظت خون معمولا کمک کننده است، از اونم میتونن استفاده کنن.
خیلی عالی، متشکرم از توضیح شما. پیامک بخونم. 0919 69 75، سلام کردم به شما خانم دکتر و نوشتم برای عفونت روده و معده چی مفیده.
منم سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینین دو تا بحث وجود داره. عفونت حاد اگر هست که حتماً باید آنتیبیوتیک مصرف کنن و طبق اون پروتکل های درمانی که وجود داره، چون معده یه بحثه، روده یه بحثه، کاملا با هم متفاوتن. چه نوع عفونتیه، کش داره نداره؟ عفونت معده معمولا هلیکوباکتره که اصلا خودش یه درمان، یه پروتکل درمانی خاص داره که برنامه درمانش مشخصه. عفونت های روده اصلا بستگی داره که الان چه نوع عفونتی هست، از نوع انگلاس، از نوع باکتریاس، کاملا متفاوت. اما یه بحث دیگه هست، کسی که مرتب و متعدد و مکرر دچار عفونت میشه. تو این موارد کنار اون چیزایی که توی طب رایج هست به صورت حالا آنتی بیوتیکا یا داروهای دیگه که برشون تجویز میشه، حتما از پاکسازی های طب سنتی کمک بگیرن، که دیگه فرد به فرد واقعا متفاوته. مراجعه کنن متخصص طب سنتی استفاده کنن و معمولا کمک میکنه که استعداد ابتلا به عفونت تو بدنشون کم بشه و بدنشون سلامت باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تلفن میشنویم.
سلام علیکم خانم دکتر. بنده 70 سال ایثارگرای جبه و جنگ هم هستم، تبم سرده، مادرزادی هم سرده، آزمایش هم هیچ مشکلی هم ندارم، فقط سردم میشه شبا، کولر روشن میشه، ولی تو هوای گل لذت میبرم. آیا عوارضی هم داره تب سرد؟ خیلی هم معنوی، مشکلی هم ندارم، دیابت و فشار هم ندارم. خداحافظ.
و علیکم السلام، ایشالا شما خدا شما رو حفظ بکنی، خیلی سلامتین. والا شبا تا صبح پول روشن بمونه، منم سردم میشه خانم دکتر. حالا خوب که نیست اصلا میگن زیر باد کولر خوابیدن.
با هر مزاجی باد مستقیم نباید به فرد بخوره، حالا باد مستقیم طبیعیه یا مصنوعیه با کولر هرچی که هست. منم عرض سلام خدمتشون دارم، خدا بهشون توفیق بده و خدا حفظشون کنه. قدردان زحماتشون هستیم. ببینین طبعی که ذاتن سرده و به قول خودشون مادرزادی و به اصطلاح طب سنتی جبلی سرده، خب مشکلی نداره دیگه، مزاجشون سرده.
بله.
چه خطراتی ممکنه براشون ایجاد بشه؟ مخصوصا تو سنین بالاتر که میرن، خطر افزایش و غلبه سردی تو بدنشون، بدنشون کسل بشه، بیحال بشه، بعضی بیماری ها مثل حالا همین واریس یا مشکلات دیگه، کمر درد، پا درد، اینجور چیزا براشون ایجاد بشه و البته حالا احتمال ابتلا به بعضی فراموشی ها ممکنه براشون وجود داره. ایشالله که همه این بیماری ها ازشون دور باشه. فقط دقت بکنن توی سبک زندگیشون، اولا خب خودشون هم میدونن دیگه باد خنک و سرد و اینا نباید بهشون بخوره، دلیلی نداره، یعنی گفتم تو مزاج گرم هم این براشون